أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح کلام ما در تصویر جامع بود بنابر قول ائمه چند تصویر بیان شد امروز کلام در تصویری است که مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث جلد اول صفحه 198 فرمودن ایشان می فرماین افراد مختلف صلات چه صلات صحیح و چه صلات فاسد دارای یک تصویر اجمالی هستند که این تصویر اجمالی رو ما بهش جامع مرکبی میگوییم که با او یعنی همزه و واو این یا آن یا که ما نامش رو جامع مرکبی میگذاریم که با او بیان میشود به این معنا که ما اجزای مختلف نماز رو تصور و لحاظ میکنیم و بعد معنای موضوع له لفظ صلات رو میگیم مشتمل علی عدت معتدت من هذه الاجزاء موضوع له لفظ صلات اون صلاتی است که مشتمل بل یک تعداد متنابهی از این اجزا باشد حالا این اجزا کدام جز این یا آن مثلا میگیم در برای نماز مختار مشتملت صلات مشتملت على هذه الاجزاء البته هذه الاجزاء فقط اجزاء صحیحه رو نمیخوایم بگیم چهار تاش هم کم بود اشکال نداره ولی و برای صلات مضطر مشتملت على هذه الاجزاء پس شد هذه الاجزاء او هذه الاجزاء هذه الاجزاء اول برای صلات مختار هذه الاجزاء دوم برای صلات مضطر مشتملت على هذه الاجزاء برای حاضر او هذه الاجزاء برای مسافر هذه الاجزاء در نماز استسقاء هذه الاجزاء برای نماز معمولی یومیه یعنی پس یک عنوان و تصویر اجمالی وجود داره ما بهش میگیم جامع مرکب اوی از که با او بیان میشود اون جامع مرکب یا این است یا آن مرکب یا از این اجزا است یا مرکب از آن اجزا است پس دقت کنید دو خصوصیت داره تصویر جامع شهید صدر اولا جامع ایشان ناظر به مصادیق یا این اجزا یا آن اجزا و فرق میکنه با جامعی که بعض از بزرگان فرمودن که ما جامعی نداریم الا نه این که دیروز خوندیم که جامع نداریم الا یک عنوان دیگه، اصلا به مصادیق کاری نداریم. که تصویر کی بود؟ احسن آی بروجردی بود و احسنتم آیت الله بروجردی و آیت الله سیستانی. نه، ما میگیم به مصادیق کار داریم، اما در مصادیق هم هر نمازی برای خودش یک مصادیق جدایی دارد. پس جامع شد جامع اولا ناظر به مصادیق، ثانیا جامع مرکب از اجزا و شرائط. این دو خصوصیت رو در این جامع باید لحاظ کنیم، جامع مرکب از اجزا و شرائط مختلف و علیکم السلام و رحمت الله، که اسمشو میگذاریم جامع مرکب او ای اوی. خب دقت کنید، پس حاصل مطلب چی شد؟ داریم جامع شهید صدر رو بیان میکنیم جناب آقای معتمدزاده. جامع شهید صدر توضیحش اینه که ما نمازهای مختلف داریم، یکیش نماز مختاره، یکیش نماز خوفه، که نماز خوف مرتبه شدیدش نماز مصایفه هست. قبلا عرض کردم نماز مصایفه با سین یعنی لحظه ای که شمشیر در مقابل شمشیره، که اینجا برای نماز برای هر رکعت یک بار تسبیحات اربعه گفته می شود. یک مصداق نماز، نماز میت است، که نماز میت هم ولو بعض از بزرگان فرمودن نماز نیست، دعاست، اما علی الظاهر والله العالم نماز میت هم نمازه. در صحیحه زراره اینجوری تعبیر میکنن حضرت، فرض الله الصلاه و سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عشرت اوجه، 10 وجه پیغمبر اکرم واجب کردن و سنت گذاشتن. خدا واجب کرد، پیغمبر اکرم سنت گذاشتن. چی؟ الحذر و سفر و صلات الخوف علی ثلاثه اوجه، میشه 5 تا، و صلات کسوف الشمس و القمر میشه 7 تا، صلات الایدین 8 تا، صلات الاستسقاء 9 تا، و صلات علی المیت. که چی؟ که نماز میت رو هم عطف بر اون نمازها کردن، و این رو هم در صحیحه زراره عنوان صلات برش اطلاق کردن. حالا صلاتیه که یه شکل و شمایل خاصی داره، چطور صلات مصایفه رو شما صلات میفرمایید هست، این هم صلاتیه دیگه. علی ای حال، حالا نمیخوام از محل بحثمون خارج بشیم، چی میفرمایند شهید صدر؟ ایشون همچنان که عرض کردم تکرار میکنم، میگن نماز تارتن نماز مختاره، اخرا نماز مزتره، نماز خوف هست، نماز بگید میت هست. ما اقسام نماز رو از بالاترین مرتبه که نماز مختار است تا دانی ترین مرتبه که نماز میت هست، همه اینها رو یک تصور اجمالی نسبت به اونها و لحاظ اجمالی میکنیم و میگیم نماز به نحو مرکب اوی به قول آقایان مشتمل است بر اجزا و شرائط معتد به، از نماز مختار یا نماز خوف یا نماز مصایفه یا نماز میت و الی آخر، هی او میاریم یا. این پس خصوصیتی که در تصویر این جامع است، در نظر دارید این خصوصیت جامع با در نظر گرفتن حالات مکلف لحاظ میشه؟ گاهی مکلف مختاره، گاهی مکلف مضطره و برای او فرق میکنه. این میشه تصویر جامع اعمی برای ایشان. پس نماز اختیاری تا نماز غرقا و نماز میت، تمام اینها حالات مکلفین در صدق عرفی نماز دخیله و در نظر گرفته شده. پس صلات چی شد؟ مشتمل علا عدت معتدت من هذه الاجزاء من اجزاء هذه المصادیق. مصادیق شیه الا ما شاء الله. الا ما شاء الله یعنی اشخاص و خصوصیات و حالات مکلفین. خب هی فرق میکنه دیگه. بنابراین شد یک جامعه مرکبی که نسبت به مصادیق صلات لحاظ میشه، اجزا و شرائط درش لحاظ میشه با عنوان او. میگیم نماز صلات وضع شده برای نمازی که این اجزا درش باشه با کم و زیادش، این اجزا یعنی نماز مختار، یا آن اجزا درش لحاظ بشه با کم و زیادش. چرا میگم کم و زیادش؟ چون فرضین ما جامعه برای چی داریم میگیم؟ بنابر قول اعم داریم میگیم. کم و زیاد به اعتباری که فاسدم که باشه داخل در عنوان صلات هست، یا آن نماز سوم است با کم و زیادش، یا نماز چهارم است که فلان اجزا و شرائط با کم و زیادش. این میشه یک جامع اجمالی مرکب با لفظ او. خب این در مفهوم شرعی مثلا صلات. میگن در مفاهیم عرفی هم همینه. یک مثال، همین میزی که الان جلو به بنده هست، الان برای میز یک جامع مرکب عوی وجود داره. میگیم میز تارتن میز مطالعه که باید فلان اجزا و شرائط درش لحاظ بشه، اخرى میز نهارخوریه، یک جامع و اجزا و شرائط دیگری درش لحاظ میشه، ثالثتن میز اداری هست، یه خصوصیات و اجزا و شرائط دیگری که میگیم مجموع این بگید میز، میشه یک جامع مرکب، مرکب ناظر به مصادیق نه مفاهیم فقط، ناظر یک جامع مرکب و جامع او که یا این اجزا یا آن اجزا یا آن اجزاء سوم. این میشه جامع مرکب عوی. خب آیون مثال دیگر میزنن که دیگه حالا یه مثالهاش کاری نداریم. مثلا کلمه، میگیم کلمه چیزی است که معنایی، حالا کلمه معنادار، مهمل نه مستعمل، میگیم کلمه چیزی است که لفظی است که دارای معنایی است و مشتمل بر یک حرف و یا بیشتر است. خب اون یا بیشتر الا ما شاء الله درش مصادیق وجود داره، دو حرفی، سه حرفی، چهار حرفی، پنج حرفی، دو حرفیاش اول الف باشه بعد ب، اول ب باشه بعد ت. ببینید چقدر مصادیق میشه براش تصور کرد الا ما شاء الله. ولی اینا تحت یک عنوان جامعی در آمدن، جامع مرکب عوی. یعنی چی؟ یعنی این مصداق رو در نظر میگیریم، این خصوصیت جامع مرکب برش صادقه، اون لفظ رو در نظر میگیریم، خصوصیت عنوان جامع مرکب برش صادق است. جامع مرکبش میشه چی؟ مشتمل علا معنا و کان علا حرف واحد او ازید. خب این او ازیدش ما شاء الله، این او آن، او آن الى آخر، پس میشه یک جامع مرکب عوی. این پس در صلات هم عرض کردم همین طوره. انواع نمازها تدریجا لحاظ شده و لفظ صلات برای واجد معتد به از این اجزا وضع شده، اما در مقام عمل و در مقام امر مکلفین امر به مصادیق شدن. اینو دارم بار چندم تکرار میکنم. بنابراین طبق این بیان جامع شد جامع مرکب با او. این نظریه مرحوم شهید صدر. بفرمایید.
اصطلاحی که زنان اینا در جامعه حداقلش یک لزومی داشت، ولی تو صلات که اینجوری نیست. مثلا میگفتن آقا کلمه دو قد و بیشتر، ما تو صلات نگفتیم چی و بیشتر. میگه همین
مشتمل علا مشتمل
مثلا صلات بعد یک رکعت و بیشتر. خب باز میبینیم بعضی نمازها اصلا یک رکعت هم
نه، نمیگیم فقط یک رکعت، میگیم نماز
مثلا تو قسمت حداقلش باید یه چیزی مشخص باشه که تو همه نمازها این یه چیزی باشه. حالا تو مثلا کلمه دو حرفه هست تو همه
میگیم ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این باید باشه یا غیر این. ما و بیشتر نمیگیم، و بیشتر نمیگیم. من اگه دقت کردید آها، ما میگیم یا این نه نمیگیم یا بیشتر. این به نظر بنده ولو بعض از آیان تعبیر میکنن دو حرف، کلمه دو حرف یا بیشتر، من این و بیشتر من اینجوری نمیگم، میگم این یا این. اگه دقت کردید در توضیحات دائم نمیخواستم یه چیزی رو پایه قرار بدم و بعد بگم آن یا بیشتر از آن یا مثلا یه شکلی متغایر با آن. نه، او یا غیر او. غیر او ممکنه اصلا بعض از اجزاء او رو هم نداشته باشه، یعنی اون جزئی که قوام اولین صلات بهش هست ممکنه در صلات دوم مثلا نباشه، ممکنم هست باشه. اینجوری من تصویرش میکنم. یعنی جامع رو یک عنوان مرکب میگیریم، میگیم مرکب از این اجزاء و شرائط. حالا این اجزاء
باید مشخص باشه، این مشخص
نباشه
میشه
مثلا نظر میگیم جامع مرکب عوی. میگیم که گاهی صلات غرقاس، گاهی صلات مصایفه هست، گاهی صلات میت هست، گاهی صلات مسافر هست، گاهی صلات حاضر هست. باید یا مرکب از این اجزا باشد، یا مرکب از آن اجزا باشد، یا مرکب از اجزاء سوم باشد. یک عنوان اجمالی مرکب. حالا مرکب از اجزاء مختلف، یا این اجزا، یا آن اجزا، یا آن اجزاء سوم. نگید یک جزئی رو در نظر میگیریم مازاد بر او باید لحاظ بشه، که بعد میگید تو نمازهای بعدی اون جزء باز نیست. نه اینجوری نگید، بگید یا این اجزا یا آن اجزا یا اجزاء سوم، ولو ای که ممکنه توی اجزاء سومی بعض از اجزاء اولی نباشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این هم جامع شهید صدر، جامع آیت الله خویی چی بود؟ لا بشرد. به نظر ما شاید من حیث المجموع همچنان که قبلا گفتیم، شاید فرمایش مرحوم آیت الله خویی مناسب تر باشه، ارکان لا به شرط از زیاده و کم، البته رکن و کل سلاطن به حسبه. خب با این بیان تصاویر جامع بنابر قول اعمی به نظرم میاد به همین مقدار بسنده کنیم و تمام باشد. وارد بحث بعدی میشیم در صحیح و اعم که ثمرات قول به صحیح یا اعمه. من ندیدم نقدی، بعضی از آیان دیدم قبول کردن و الان من نقدی یادم نمیاد برش.
اسمش جامعه نمیشه به نظرم. جامعه یعنی چیزی که در همه باشه دیگه. جامعه یعنی جامعه بین اینا که بهش میگن جامعه بحثه، میگن جامعه که تنش رو همش میباشه. الان یکی روزه شما توزیم دیم
میگن جامعه اجمالی،
اون اجمالیه هم داخل اسم نیزده تصورت برای من که باید سکت نیستم.
لذا من عرض کردم قول آی خویی رو ترجیح دادم، چون این خودش تصویرش مشکله، که حالا نمیخواستم واردش بشم، تصویرش مشکله که ما بگیم که یک جامع اجمالی که به نحو اول آز شده، این یا برای صلات مختاره یا مضطر خوف و امثال این هاست مثلا. خب این یعنی چی جامع بین این مصادیق؟ خب جامع بین این مصادیق باز خود مصداق ها با همدیگه فرض اینه که فرق میکنن، و شما میگید ناظر به مفهومم نیست جامعه، ناظر به مصادیقه، پس باید تو مصادیق یک جامعی لحاظ بشه. شما میگید جامعه اجمالی، خب اجمال بی خود که تشکیل نمیشه، اجمال از تفاصیل انتزاع میشه یک اجمالی، پس باید تفصیل اون اجزا و شرایط و مصادیق رو از خارج بدانیم. اینها برای این عناوین، برای این مصادیق بتونیم جامعی در نظر بگیریم. شما اسمشو میگذارید جامعه اجمالی. به نظر میرسه که این خیلی قابل تصویر نباشه، و شاید همون قول مرحوم آیت الله خویی که عرض کردم اولا باشه. در ادامه آقایان چهار ثمره برای قول به صحیح یا اعم بیان کردن. ثمره اول، مرحوم میرزای قمی در قوانین الاصول بیان کردن. ایشان می‌فرمایند ما تا گاهی شک می‌کنیم که فلان جزء یا فلان شرط در عبادت مؤثر است و شرط عبادت هست یا نیست. می‌دونیم صلات 10 جزء داره، اما 11 رو شک می‌کنیم اینم جزء صلات هست یا نیست. مثلا قنوت رو شک میکنیم آیا جزء واجب صلات هست یا جزء واجب صلات بگید نیست. خب اینجا اگر ما صحیحی باشیم، میرزای قمی میفرماید قاعده اشتغال جاری میشه. چرا؟ چون ذمه مکلف به چی مشغول شده؟ ذمه مکلف نماز صحیح اشتغال یقینی هم یستد الفراغ الیقینی. کی من یقین به فراغ ذمه برام پیدا میشه؟ وقتی که قنوت که جزء مشکوکه رو هم بیارم. البته توجه دارید که دوران امر بین وجوب و حرمتش نیست در قنوت، دوران امر بین وجوب و ندبه، استحبابه. پس یا واجب است یا مستحب است. بنابر قول صحیحی اون مکلف مکلف به نماز صحیحه. کی میتونه بگه من نماز صحیح رو قطعا آوردم؟ وقتی که نماز چند جزئی بیاره؟ 11 جزئی. اینجا فراغ یقینی ذمه حاصل میشود. این بنابر قول به صحیحی. اما اگر قائل به وضع الفاظ برای اعم بشه، میدونه حتی اگر این جزء مشکوک الجزئیه رو هم نیاره، عنوان صلات چیه آقایان؟ صادق خواهد بود. پس شک داره در عنوان زائد بر عنوان صلات، بر چون عنوان صلات تکرار میکنم حاصل هست، شک میکنه آیا یک شیئی زائد بر عنوان صلات واجبه یا نه. نسبت به اون شیء زائد اصالت چی رو جاری میکنه؟ براءت رو. پس در شک در جزئیت یک شیء یا شک در شرطیت یک شیء، بنابر قول صحیح اشتغال و بنابر قول اعم براءت ازش جاری می شود. چرا؟ چون بنابر قول صحیح کی می تونه بگه من به وظیفه عمل کردم؟ وقتی که اون جزء رو هم بیاره. متشکرم. و کی در اینجا شک در امتثال پیدا میکنه؟ وقتی اون مشکوک الجزئیه رو نیاره. خب مگر نباید فراغ یقینی حاصل بشه؟ چرا؟ کی فراغ یقینی حاصل میشه؟ وقتی مشکوک الجزئیه رو بیاره. اما بنابر قول اعم نه دیگه، اون مشکوک الجزئیه رو هم اگر نیاره بازم صلات صادقه. و اینجا مراجعه میکنه نسبت به جزئیت اون جز و وجوب اون جز مجرای اصالت البراءت هست. خب ما عرض میکنیم یک کلمه، بعد فرمایشتون رو گوش میکنم ما و استفاده. ما عرض میکنیم که بنابر قول اعمی هم ولو ما قائل به قول اعمی بشیم، اما بالاخره میدونیم از ما چه صلاتی خواسته شده. صلات صحیح خواسته شده. و اگر صلات صحیح خواسته شده باشه ولو عنوان اون ما قائل به اعمیم، اما صلات صحیح خواسته شده. و وقتی صلات صحیح خواسته بشه عادل کلام، یعنی باز از نو شک میکنیم که آیا این صلاتی که من دارم میارم صدق عنوان صلات میکنه یا نمیکنه. خب اگر شک کردم عنوان صلات صادق هست، اما صلات مأمورون بها، این صلات مأمورون بها رو من باید بدونم آوردم. خب اگر این جزء مشکوک رو نیارم، بله بنابر قول اعمی صلات برش صادقه، اما صلات مأمورون بها شک داریم صادقه یا نه، بازم باید اون جزء یا شرط مشکوک الجزئیه و شرطیه رو بیاریم. لذا عرض حقیر اینه که بنابر قول اعمی هم چون مأمورون به صلات صحیح هست، علی ظاهر فرقی بین این دو نمی کنه و در هر دو باید قائل به چی بشیم آقایان؟ به اشتغال و احتیاط بشیم. البته طبق اون چه که یه حرف اول حقیر، حرف دوم طبق اونچه که ما قبلا خوندیم، اگر واجبات ضمنیه قائل باشیم که مرحوم آیت الله خویی قائلن، اگر واجبات ضمنیه قائل بشیم، هر جزئی از نماز یک وجوب مستقل دارد. یعنی انگار شارع اینجوری فرموده انوه کبر اقرا ارکع اسجد تشهد سلم و الی آخر، اما نسبت به قنوت شک میکنیم فرموده اقنوت یا نه، مجرای شک در اصل تکلیف نسبت به قنوت مجرای اصالت البراءته. پس ما دو تا عرض نسبت به این ثمره اولا داریم. عرض اولمون اینه علی الظاهر فرقی بین قول صحیح و اعم در اینجا نیست، و عرض دوم اصلا کی گفته که اینجا مجرای اصالت الاشتغاله، نه مجرای اصالت البراءه، چون ما انحلالی هستیم، میگیم هر جزئی یک امری مستقل دارد. البته فقط در نماز ارتباط بین این اجزا هم لحاظ شده، نمیدونیم آیا امر به قنوت داریم یا نه، میگیم انشاء الله امر وجوبی به قنوت نداریم. جانم شک در چی؟ خب شک در رکنیت هیچی، مجرای اصالت عدم، مجرای براءت، یعنی جزئیتش معلومه شک داریم رکنه یا نه، هیچی اون جزئیت که معلوم باشه تک دیگه مجرای اصالت یعنی باید بیاریمش، فرق نمی کنه. حالا آیا جزء رکنیه یا جزء غیر رکنی، او دیگه بستگی داره که ادله موجوده در قضیه چی اقتضا کنه. چی؟ خب نه، نمازها من قبل از این که تشریف بیارید عرض کردم رکن و کل صلاتن به حسبه، هر صلاتی ارکانش فرق میکنه، لذا نمیشه یکی رو که رکن برای یکی از رکن برای دیگری هم. الان صلات مصایفه اصلا رکوع نداره که، فقط برای هر رکعتی یه دونه تسبیحات اربعه. صلات میت که ما استظهار کردیم از روایت صحیحه زراره که صلات هست، صلات میت اصلا رکوع و سجود نداره، در حالی که صلات هست، ارکان مختلف میشه. در کجا؟
با همین بیان بازم میشه جامعه اجمالی چون رکن خاصی
رو نمیتونیم. بله، لذا عرض کردم میگیم این اجزاء و شرائط یا آن اجزاء و شرائط یا اجزاء و شرائط سوم، اینها ارکان اجمالی اجمالا رکن دارن، ولی هر رکنی با رکن دیگر متخالفه. متوجهم، شما میخواید بگید تقریبش میکنید بیان شهید صدر رو. میگیم ارکان فسائده، هر نمازی رکن مخصوصی داره، ممکنه به قول شما میتونه فرمایش شهید صدر متمم فرمایش مرحوم آیت الله خویی باشه، ما انکار نمی کنیم. خب این تصویر ثمره اول با بیانی که عرض شد، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آی آخون بر این ثمره مناقشه دارن، مرحوم نائینی در مناقشه مرحوم شیخ و آخون مناقشه می کنن، ما ارزکی داریم که انشالله برای روز جلسه بعد. ولله الحمد.